4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت مصر جلسه ویژه برگزار خواهد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید فعالیت افراد در این وزارتخانه بر اساس ملاحظات سیاسی خیانت به کشور است. و همسر مهدی کروبی میگوید درمان آقای کروبی در خانه امن وزارت اطلاعات ادامه مییابد. اتحادیه اروپا اعلام کرد 28 وزیر خارجه عضو این اتحادیه روز دوشنبه برای بررسی وضعیت بحرانی مصر که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است، در ژنو گرد هم خواهند آمد. این سازمان از طرفها در مصر خواسته است که حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز پنجشنبه شب در نشست فوق‌العاده خود طرفهای بحران مصر را به حداکثر خیشتنداری فراخواند. به گزارش رویترز، ماریا کریستینا پرسوال، نماینده آرژانتین در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، پس از پایان این نشست گفت 15 عضو شورای امنیت خواستار آشتی ملی در مصر شدند. فرانسه، بریتانیا و استرالیا پس از کشته شدن بیش از 600 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه مصر خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده بودند. جهاد حداد، سخنگوی گروه اخوان المسلمین مصر، در توییتر خود از هواداران این گروه خواست تا در جمعه خشم پس از برگزاری نماز جمعه از تمامی مسجدهای قاهره به سوی میدان رامسس در این شهر تظاهرات کنند. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر گزارش داد این فراخوان نگرانی از افزایش خشونت در آن کشور را بیشتر کرده است. به گفته وزارت بهداشت مصر، شمار قربانیان درگیری میان نیروهای امنیتی و هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده 638 تن است، اما اخوان المسلمین میگوید بیش از 2600 تن کشته شدند. وزرای امور خارجه مصر و ترکیه اعلام کردند که سفرهای خود را برای رایزنی فرا خواندند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های بلندپایه ترکیه اقدام‌های نیروهای امنیتی مصر را علیه هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور محکوم کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه از اتحادیه عرب خواست تا برای رسیدگی به اوضاع مصر جلسه اضطراری تشکیل دهند. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر انتقادهای بین‌المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را رد کرد. به گزارش رویترز، عدلی منصور روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت این انتقادها مبتنی بر واقعیت نیست و می‌تواند باعث ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه مصر خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شد و از لغو رزمایش نظامی مشترک با مصر خبر داد. خبرها رو پی می‌گیریم با خبری از ایران. پس از پایان شمارش آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابر اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس، 15 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد گرفتند. یکی از این وزرا بیژن نامدار زنگنه بود که به رغم مخالفان خود در مجلس دیروز سرانجام از رأی اعتماد نمایندگان برخوردار شد و بار دیگه در رأس دستگاهی قرار گرفت که کلیدی ترین وزارتخانه ایران توصیف میشه. فهیمه خضر حیدری گفتگوی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، و در ابتدا از او پرسیده که آقای زنگنه برای خارج کردن صنعت نفت ایران از وضعیت دشوار فعلی چه هدفها و برنامه هایی داره. فریدون خاوند در پاریس.
آقای زنگنه معروف است به شیخ الوزرا، چون که حدود 20 سال در رأس وزارتخانه های گوناگون بوده، از جمله در دولت های 7 و 8 زمان محمد خاتمی، 8 سال بر کرسی وزارت نفت تکیه زده. در مجموع به عنوان یکی از مهمترین تکنوکرات های جمهوری اسلامی شناخته میشه. چهره ای هست مناسب یا مناسب تشخیص داده شده از طرف آقای روحانی برای اداره وزارتخانه ای که 75% درصد درآمدهای ارزی کشور رو تامین میکنه، نفت و بنزین و گاز مورد نیاز داخلی رو به مردم میده، عظیمترین طرح‌ها رو پیاده میکنه همراه با بزرگترین معاملات و مسائلی که طبعا در حاشیه اینها مطرح میشه از لحاظ فساد. آقای زنگنه در برنامه خودش تأکید میکنه بر رابطه بین نفت و امنیت ملی کشور، میخواد ظرفیت تولید نفت ایران رو برگردونه به دوران پیش از آقای محمود احمدی نژاد، کاری بکنه که ایران دوباره دومین تولید کننده نفت در سازمان اوپک باشه، همکاری بین صنعت نفت ایران رو با شرکت های نفتی درجه اول دنیا میخواد بالا ببره، دیپلماسی نفتی ایران رو تقویت بکنه و غیره.
خب اهداف بزرگی هست آقای خاوند، به خصوص با توجه به اینکه در نظر داشته باشیم صنعت نفت ایران اولین و مهمترین قربانی تحریم‌های بین‌المللی هست بر سر مسئله هسته‌ای. فکر می‌کنید با وجود تحریم‌ها و این وضعیت موجود تا چه حد می‌تونه آقای زنگنه به این اهداف دسترسی پیدا کنه؟
صنعت نفت ایران طی 8 سال گذشته از سوء مدیریت آسیب زیادی دیده. طی 2 دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سکانداران وزارت نفت بارها جابجا شدند، خیلی از کارشناسای این وزارتخانه بیکار شدند، ولی علاوه بر این مسائل صنعت نفت از تحریم هم طبعا به شدت آسیب دیده و تا وقتی تحریم برطرف نشه حتی از مدیر کارکشته‌ای مثل آقای زنگنه کاری ساخته نیست. به عنوان مثال وزیر تازه نفت میخواد ظرفیت تولید رو دوباره برگردونه به سال 1384، یعنی برسونه اون رو به 4,200,000 بشکه در روز. خب این کار به چه درد میخوره؟ اگر کل صادرات ایران مثل امروز به دلیل تحریم ها از 700,000 بشکه در روز بیشتر نباشه که تازه قراره به دلیل تحریم ها کمتر هم بشه، به علاوه بازار این به اصطلاح این هدف تأمین نمیشه، به علاوه بازارهای نفت ایران هم از دست رفته که به دست آوردن دوباره اونها کاری هست کارستان.
آقای خاوند، فرصت کوتاهی داریم که نگاهی بکنیم به این موضوع که آیا آقای زنگنه خودشون هم راجع به مسئله تحریم ها و اثری که روی برنامه هایشون خواهد داشت صحبت کردن؟
بله بله، از جمله خبرگزاری فارس به نقل از آقای زنگنه می نویسه برای آنکه صنعت نفت بتونه به هدفهای خودش برسه تحریم ها حتما باید برداشته بشن. در واقع موفقیت آقای زنگنه در رأس این وزارتخانه کلیدی بستگی داره به حل پرونده هسته‌ای ایران.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حفظ افرادی را که بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شدند خیانت به کشور می‌داند. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا همچنین تاکید کرد که به اعتقاد او وزارت امور خارجه به اندازه کافی کارشناس دارد و باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان شناسایی شود. به دنبال رأی اعتماد مجلس به 15 وزیر و رد صلاحیت 3 وزیر فرهنگی آموزشی حسن روحانی، تحلیل‌های پیرامون چگونگی این اتفاق در فضای سیاسی کشور مطرح شده. در همین ارتباط از آبتین صدر بشنوید.
به دنبال روشن شدن ترکیب اولیه دولت حسن روحانی، برخی تحلیلگران معتقدند که وضعیت اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در رأی مجلس به ترکیب اقتصادی و سیاسی وزیران پیشنهادی حسن روحانی بی تأثیر نبوده است. وبسایت خبر آنلاین در یادداشتی به قلم رسول جعفریان از اصولگرایان معتدل و پژوهشگر تاریخ اسلام درباره ناکامی 3 وزیر پیشنهادی روحانی نوشته است که رأی نیاوردن 3 وزیر حوزه فرهنگی و آموزشی این پیام را داشت که تیم فرهنگی آموزشی دولت در همین آغاز راه دچار مشکل شده و برای حل آن نیاز به تأمل جدی دارد. به نوشته آقای جعفریان، تقریبا تصور عمومی این است که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت بسیاری دارد و با توجه به همین امر تیم اقتصادی نیرومند دولت جدید مورد تایید مجلس قرار گرفت. جعفریان می نویسد که تیم سیاسی دولت نیز به خصوص در زمینه سیاست خارجی می تواند کمک بسیار خوبی برای این بخش باشد. این دیدگاه رسول جعفریان در حالی در فضای سیاسی کشور مطرح است که محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض انتخابات سال 1388 در تحلیلی پیرامون رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی در وبسایت سهام نیوز نوشته است: چرایی این نکته که وزیران اقتصادی و سیاسی به رغم حاشیه‌های بسیار و بدون آنکه از گذشته خود دوری جویند از آب گذشتند را باید در انزوای بی‌نظیر کشور در عرصه بین‌المللی جستجو کرد. بدون شک آقایان دریافتند که در صورت تداوم این وضعیت قادر به تأمین اقتصادی کشور نیستند. بنابراین برای تغییر شرایط چاره‌ای جز رأی دادن به افرادی همچون آقایان زنگنه و ظریف نداشتند. به تعبیر محمد تقی کروبی، اما سرنوشت وزرای آموزش و پرورش، علوم و فناوری و ورزش به گونه قابل پیشبینی رقم خورده. به نوشته او، جریانی که پایگاهی نزد نسل جوان و تحصیل کرده ندارد و در این سالها با اهرم امنیتی فضای پادگانی را بر دانشگاه‌ها حاکم کرده، بدون توجه به سخنان سه وزیر پیشنهادی آموزشی و فرهنگی، راه را بر آنان بسته است. مطابق قانون، وزارتخانه‌ای که وزیر آن رأی اعتماد کسب نکرده باشد، می‌تواند به مدت 3 ماه با سرپرست اداره شود.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 از رادیو فردا.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یه برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. در خصوص این برنامه اگر نظر خاصی دارید میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر رادیو نظرات خودتون رو در میون بگذارید. با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار پس از درگیری‌های عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شد. 40 روزی را در بازداشت گذراند تا با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. عیسی حاتمی، یا آنطور که دوستان و نزدیکانش می‌گویند عیسی خان حاتمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران است. او پیش از این مدیر مسئولی نشریه ایران مهر را بر عهده داشت که در سال 86 و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد لغو امتیاز و توقیف شد. ماهنامه ایران مهر بازتاب دهنده نظرات و عقاید ملی گرایانه بود. پرونده اتهامات عیسی حاتمی پس از آزادی موقت او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه به اتهامات این روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران رسیدگی کند. آقای حاتمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران در آن دادگاه محاکمه شد. این روزنامه نگار در جلسه رسیدگی به اتهاماتش با قاضی مقیسه بر سر مخالفتش با حکم اعدام به صدور حکم اعدام علیه خود تهدید شد. اما در نهایت قاضی برای این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران 2 سال حبس تعزیری صادر کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای حاتمی، حکم صادره برای او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تغییر یافت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی از خرداد ماه سال 92 با تحت فشار قرار دادن وثیقه گذار عیسی حاتمی خواستار آن شدند تا مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران مهر خود را برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان اوین معرفی کند. سرانجام این روزنامه نگار در خرداد ماه سال 92 در حالی که برای انجام مذاکره و گفتگو به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات در تهران دعوت شده بود، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین تحویل داده شد. عیسی حاتمی از آن زمان در حال گذراندن یک سال محکومیت خود به زندان در بند 350 زندان اوین است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است.